الزام شدن رفتن خریدای برنج ایرانی انجام دادن و کل کالاهای کشاورزی خریداری کردن تو برج 6 و 7 امسال.
خب.
بعد این باعث شد که این کالا به دست 4-5 شرکت بزرگ بیفته و تو سمت شمال که کارخانه‌های تولیدی و کشاورزی بودن که قبلا اخیرا با سیاست خودشون عرضه می‌کردن، این دیگه کالا خیلی خیلی به ندرت خیلی کم به دستشون بود که این باعث شد که تو کمبود ایجاد بشه و قیمت‌ها یه خورده نوسانی بشه که متأسفانه الان 190 تومن 180 تومن داره تو بازار بنکداری عرضه میشه که حالا ما اینو خودمون یه قیمت دستوری هم گذاشته بودن 130 تومنی که اینم بنده گفتم غیر کارشناسی هست، چون برنج هایی که الان واحد های سمتی عمده فروشی ها
بله.
از تولید کننده و عرضه کننده ها خریداری کردن حدودا 175 تومن فاکتور رسمی و قانونی به ما ارائه دادن که این قیمت 130 تومانی توجیه اقتصادی نداشت. دلیل بر این که برنج ایرانی ما 10-12 مدل برنج ایرانی داریم با کیفیت های متفاوت و قیمت های متفاوت که با توجه به اسناد مدارک هایی که خریداری کرده بودن به ما ارائه دادن، بعد اینا رو ما مکاتبه کردیم که در حال بررسی هستش، ولی قیمت واقعی برنج ایرانی از 150 تومان تا 190 تومان تو بنکداری ها به صورت عمده داره عرضه میشه.
بله. خب میدونید من حالا آقای کنگری حالا افزایش قیمت که حتما میخوام راجع به حبوبات هم باهاتون صحبت بکنم، اگه تو حوزه کاری شماست دیگه.
بله، حبوبات هم.
ولی این برنج که شما فرمودید که حالا مسئولین تصمیم گرفتن که یک چنین تصمیم گیری هایی بکنن که حالا اصلا برنج با واسطه تصمیم گیری اونها رسید دست 4-5 نفر که حالا فروشندگان عمده هستن تو بازار، بین خرده فروشی ها کمتر شد، باعث شد که قیمتش انقدر بره بالا. اونها یعنی واقعا نمیدونن که با این تصمیم گیری هاشون بازار رو به تلاطم میکشن، یا شما موافقین با اون تصمیم گیری ها؟
بله. ببینید نظارت هم داشته باشید. ببین من خودم با توجه به اینکه تجربه در این زمینه دارم،
بله،
این نوع حمایت حساب نمیشه. ببینید من بیام کالای ایرانی رو بخرم به صورت حمایت، الان کشاورزایی که من ارتباط گرفتم زمان شهریور ماه و مهر ماه که اینا کالاهاشون رو عرضه کردن به این شرکت های بزرگ، حدوداً 65 الی 70 تومان کالا رو در اختیارشون گذاشتن. این حمایت نیست. الان کشاورزی که الان داره اینو کاشت میکنه،
خب،
تا برداشتش حدوداً 70 تومان این هزینه کشاورزیشه.
بله. خب
این موضوعاتی که هستش، این حمایت از کشاورز به این میشه که سمومش رو به اضافه کودش رو اینا رو بتونه.
شما داریم به اون طرح اولیه الان انتقاد میکنیم.
اگر
درسته
بخواد حمایت بشه، بنده خودم تو کشاورزی هم تا حدودی اشتراف دارم، اگر بخواد حمایت از تولید کننده باشه میتونه به سمت سوی اون ور بره که بتونه دست بالشون رو باز بذاره، راحت تر اونا بتونن چیکار کنن برای زراعتشون برسن. و اما تو بحث خرید اجباری که حمایت از تولید باشه، متأسفانه این مشکلات دنبال داره که طرف میاد چیکار میکنه، کالا رو انحصار میکنه و این انحصار رو باید یه نظارت هم بکنید که چه قیمتهایی خریداری کرده و چه قیمتهایی باید عرضه بکنه. الان ببینید قبلا این اتفاقات نمیافتاد، انحصار وجود نداشت، هر کشاورزی به صورت رقابتی داشتن چیکار میکردن، تولید کننده، عرضه کننده، کشاورز به صورت رقابتی داشتن این کالاها رو عرضه میکردن. تا این لحظه همچین ما مشکلاتی رو مواجه نشده بودیم، ولی متأسفانه این انحصار باعث شد که امسال قیمتامون رو در زمینه هم بحث کالاهای وارداتی هم بحث کالاهای کشاورزی چالشی کرد.
درست. بله. خیلی خوب، خیلی ممنونم. در واقع ما باید بریم سراغ اون افرادی که این تصمیم رو گرفتن و از اونها سوال بکنیم که این به نفع چه کسی بوده، کشاورز یا مصرف کننده، که به نظرم میرسه به نفع هیچ کس نبوده و هیچ کدام از این دو طرف هیچ نفعی از این قانون نبردن، فقط حالا اون کسانی که باید و شاید اصلا این تصمیم به خاطر اونها گرفته شده نفع بردن. راجع به حبوبات هم ببین وقتمون خیلی کمه، ما باید یه گفتگوی دیگه هم انجام بدیم، خیلی کوتاه فقط هر چی می‌خوایم بگیم بفرمایید. راجع به حبوبات هم حالا امروز که نشد
قیمت و بازار و عرضه و تقاضا درست میکنه.
اگر طبیعی باشه و به طور کلی قوانین در همه بازارهای دنیا همینه، عرضه و تقاضا قیمت رو مشخص
میکنه. چیکار میکنه؟ دقیقاً بازار رو ثبات میده.
بله
با توجه به تجربه‌ای که تو بازار داریم، ما طبق سنوات گذشتم شاهد بودیم. اگر اجازه بدن محدودیت بده کنار،
بله،
اینجا یه رقابتی بین وارد کننده و تولید کننده و توزیع کننده ایجاد بشه،
بله،
این موضوع باعث میشه که کاملا قیمت ها رو ثبات بده. ولی بله، اگر محدودیت ایجاد بکنن که تو بحث ثبت سفارش ها یا مثلا خرید های دستوری انجام بشه، این بازار رو به چالش میکشه و متاسفانه این الان که در خدمتتون هستیم و
بله،
شاهدش هستیم، موضوعات پیش میاد.
بله، این دلیلش اینه که ما هیچ وقت شاید از اون کسانی که باعث این اتفاق ها میشن سوال و پرسشی نمی کنیم و هیچ وقت شاید واقعا ازشون نمی خواهیم که توضیح بدن دلیلشون و توجیهشون برای این تصمیم ها چیه. ولی حالا انشالله از این به بعد این اتفاق میفته، ما ازشون واقعا میپرسیم، خیلی دوستانه سوال میپرسیم ازشون که علت این تصمیم ها و این تصمیم هایی که واقعا به نفع هیچ کس نیست چه خواهد بود. خیلی ممنونم. و چیست آقای کنگری، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. ان شاءالله امیدوارم که این هفته بازم برسیم بیایم خدمتتون راجع به حبوباتم با هم صحبت بکنیم. ممنونم، سپاسگزارم، فعلا خداحافظتون باشه آقای کنگر. ممنون، خداحافظ. التماس دارم. شله این هفته که آخرین هفته سال هست و میخوایم خدمت شما باشیم، قرار هست که هر روز به یکی دوتا از در واقع اتحادیه هایی که مسئول عرضه محصولات مخصوص شب عید هستن سری بزنیم و باشون صحبت بکنیم راجع به بازار شب عید. حالا وضعیتی که مخصوصا خود شما شاهدش بودین، اگر که رفتیم بازار برای خرید حتما برای ما بگید. الان منتظر هستیم که ارتباطمون با سرکار خانم مهدوی عضو هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار برقرار بشه که گویا برقرار شده. خانم مهدوی سلام، تئاتر عبادات قبول باشه ان شاء الله. خیلی خوش اومدین، بفرمایید خانم مهدوی.
سلام عرض میکنم خانم نصرابادی، خوشحالم که در خدمت شما هستم. اگر سوال خاصی هستش من در خدمتم.
بله، چه سوالی خواستن از اینکه خانم وضعیت آجیل و خشکبار و اینها آخر سالی چگونه است، قیمت ها چگونه است؟ من یکی دو جا قیمت گرفتم، یعنی واقعا نگاه کردم، فقط نظاره کردم، دیدم خیلی گرون شده نسبت به سال گذشته و اینا، خیلی افزایش قیمت مشهوره، مثلا حالا پسته حداقل حالا دیگه نزدیک به 1,000,000 تومان شده هر کیلویی و حالا بالاتر اگر اعلا باشه. بادوم هندی هم که خودی اصلا وارداتیه، شاید توجیهش این باشه که وارداتی هست، اینم که دیگه کلا 1,200,000 قیمت دارن که حالا البته قیمت متعادلی هست همکار تهیه کنندمون. فندق هم همین قیمته. شما بگین برای ما چی شده خانم مهدوی؟
حقیقتش اینه که همون جوری که مطلع هستید همه میدونیم یه تورمی خوب هستش در خیلی کالاهای اساسی، ما داریم این تورم رو میبینیم. اما در رابطه با خشکبار بیشتر شما فکر کنم این تورم رو توی پسته دیده باشید، در رابطه با اقلام وارداتی که مسلماً اطلاع دارید عرض افزایش ارز موجب افزایش قیمت بادوم خارجی، بادوم هندی و فندق شده. فندق خب میدونید که بخشش فندقی که از ترکیه میاد. خب اینها افزایش قیمتشون نمیگم توجیه پذیره، ولی خب ناشی از افزایش قیمت ارزه. در رابطه با پسته واردات صادرات بیردیه، خیلی عذرخواهی میکنم ازتون، صادرات بیردیه یکم موجب شد که ما افزایش قیمت رو ببینیم در بازار پسته، اونم باز ناشی از افزایش قیمت دلار و اینکه پسته قیمت جهانی داره و اینا همه متاثر از افزایش قیمت دلار بود. صادرات بی‌رویه توسط یکی از چند تن از کسانی که یعنی ارگان‌هایی که نباید اصلا وارد این کار می‌شدن، یه سری صادرات غیر اصولی، غیر کارشناسی.
بله.
و چیزی که من خیلی الان مهم می‌دونم به شما بگم.
بله.
و عرض کنم این هستش که ما باید اینو در خاطرمون داشته باشیم که بریم از فروشگاه‌های محصول رو تهیه کنیم که تخصصی اون کار هستن. من همیشه این مثال رو میزنم، ما هیچ وقت نمیریم توی چلو کبابی بگیم پیتزا میخوایم، ما باید آجیل رو از آجیل فروش تهیه کنیم. آجیل فروش ها به دلیل اینکه جنس رو از قبل پیش بینی کردن، تهیه کردن، به تبع دارن با قیمت خیلی مناسب تری عرضه میکنن تا کسانی که به طور فصلی وارد این حوزه میشن و متاسفانه باعث این تشویش اذهان میشن. ما الان دقیقا یک هفته شاید کمتر شی 5 روز 6 روز به عید نداریم و همه نگرانی ها از این افزایش قیمت ها، این نابسامانی ها هستش.
بله خب.
درسته که الان همه باید شاد باشیم، خونه ها رو پر کنیم و من توصیه‌ام اینه که با مراجعه به خوشبار فروش ها، پروانه کسبدار های ما، شاید خیلی بهتر بتونید محصول رو با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب تر تهیه کنید.
بله خیلی ممنونم از پیشنهاد خوبتون خانم مهدوی. بازار اوضاعش چطور بوده؟ خیلی وقتمون کمه ها، میخوام فقط حالا روند بازار رو هم از زبان شما بشنوم، خرید خشکبار و آجیل تا به امروز.
عرض کردم قبلا هم ما روندمون در فروش اجناس و اقلام عید به این ترتیبه که مردم از پوشاک و لباس شروع میکنن و در این هفته آخر رو میارن به خرید آجیل و شیرینی و گل و میوه. در نتیجه این هفته پر رونقی خواهد.
بله انشالله. خیلی ممنونم ازتون خانم مهدوی عزیز، متشکرم، لطف کردید. ما هم همینطور سپاسگزار و خداحافظ.
روزتون بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار شما. عذرخواهی میکنم از همه شما. ما بخش اقتصاد به زبان ساده که امروز قرار بود اصطلاح شاخص هموزن رو ببینیم که چه اصطلاحی است و چگونه است نرسیدیم که تقدیمتون بکنیم، حتما روزهای آینده این کار رو خواهیم کرد. خیلی متشکرم که امروز اولین روز هفته کنار ما بودید. انشالله که روزهای دیگر هم عمری باقی باشه و ما خدمتگزار شما باشیم. خداحافظ.
ظالمانه ترین روش آن است که از مردم انصاف بخواهی اما خودت با آنان به انصاف رفتار نکنی. امام علی علیه السلام.
لا دین لمن لا انصاف له. هممونم داریم میگیم برکت از زندگیامون رفته. خب انصاف رفته، برکتم رفته. یک عامل برکت انصافه، نخ تسبیح اخلاقیات انصافه. انصاف یعنی آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک فرصت دیدار. باغ فردوس بیاران که هنگامی عشق است و نوان، گل به جوش آمده از فرصت قد قامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. و خدا فرمود از خدا بترسید و در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بکوشید. الهی توی جمله و غیر تو هیچ نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و با یادت که عزیزی و عزت بخش. سلام و درود خدمت شما مشتاقان مناجات و مؤمنان طاعت پیشه‌ای که دلشدگان وصلید و شیداییان سرسرای عبادت در این ماه رحمانی، ماهی که سرشار از بشارت رحمت و لطف الهی است. توفیق همراهی شما عزیزان رو داریم با برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران و همچون همیشه خواهشمندیم که با لطفتون شنونده صدای ما باشید. الهی که قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان به درگاه ایزد منان در 25مین روز از اسفند ماه، آخرین شنبه سال 1403 خدمتگزار شما عزیزان هستیم و 14مین روز از ماه مبارک رمضان. امیدوارم از این روزها و ایامی که گذشت نهایت بهره رو برده باشید و ایام پیش رو هم سراسر خیر و برکت و موفقیت و بندگی باشه برای همه ما و خداوند انشالله که حاجت روا کنه شما رو و عاقبت بخیر. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در بخش از رادیو تهران بپرسید باغ فردوس هم امروز درباره امر به معروف صحبت خواهیم کرد. اگر پرسشی دارید حتما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 تا همراه باشیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حمید رضا جعفری تا پاسخگوی شما باشم. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و به اطلاع شما برسونم که هنگام اذان ظهر به حقوق تهران هم 12:13 خواهد بود و همینک 11:49:15 است. و
رادیو تهران در کنار شما.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام بر مسلمین، حاج آقا حمیدرضا جعفری، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما آقای بارانی عزیز و همه شنوندگان و آرزوی قبولی همه طاعات.
الهی آمین، ان شاء الله برای شما هم قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌هاتون. سپاسگزارم که در کنار ما هستید و پاسخگوی عزیزان در بخش از رادیو تهران بپرسید. باقی فردوس احکام مربوط به امر به معروف رو پرسیدند و گفتند که امر به معروف در چه شرایطی واجبه؟ آیا به محض دیدن هر منکری باید امر به معروف کرد و نهی از منکر؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط امر به معروف این است که بدانیم طرف مقابل عالماً و عامداً داره یه منکر رو انجام میده.
بله.
لذا بعضی موقع طرف مثلا یعنی نماز نمیخونه، این هم متوجه نشده وقت داخل شده یا خوابه، اینجا دیگه امر به معروف معنا نداره یا نهی از منکر معنا نداره. پس گام اول این که بدونیم طرف نمیداند، یعنی نمیداند، خب اینجا نهی از منکر نباید بکنیم. اما اگر نه عالمن و عامدن، شرط اولش اینه که این احراز کنیم انشالله.
بسیار.
شرط بعدیش اینه که اون صدمه جانی یا حالا بالاتر از اون برای ما نداشته باشه، آبروی ما در خطر نباشه، باید مراقب باشیم، اینم باید توجه کرد که دچار صدمه نشیم.
آیا امر به معروف به نهی از منکر مقدمه پرسیدن؟
نه، جا به جا فرق میکنه، یه جا باید امر به معروف کنیم، یه جا باید نهی از منکر کنیم.
بله. و اینکه آیا کسی که بخواد امر به معروف کنه باید شرایط خاصی داشته باشه؟
ببینید، ممکنه بعضی بگن آقا مثلا من خودم اول وقت نماز نمیخونم، چون البته اینجا امر نمیخواد، چون امر مستحبیه، مستحبه که ما این کار انجام بدیم. ولی در شرایط امر به معروف این نیستش که اگر طرف خودش عامل نبود اینجا هم نباید نهی از منکر کنه.
بله.
جز شروطش نیستش.
خانم فیروزه شیرابند از رمشکان پرسیدن که اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام بدیم و طرف مقابل گوش نده چی کار باید بکنیم؟
شما فقط باید بگیم رد شیم، همین.
فقط تذکر دادن.
گفتنه. بله.
بسیار عالی. گفتند که در چه شرایطی فردی باید امر به معروف و نهی از منکر کنه و این کار بر او واجب میشه؟
اگر یه حالا یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این که ما خودم عالم به احکام دینم باشم. بعضی موقع ها میشه من توجه ندارم، یکی که اصلا واجب نیست امر میکنم. خب اینم یه نکته مهمی که باید در نظر بگیریم. ولی اگر یه منکری رو من دارم میبینم و توانایی دارم که چکار کنم، نهی از منکر کنم، شرطش محققه، باید انجام بدم.
و اگر بدونیم که با تکرار این اتفاق مؤثر خواهد بود، واجبه که تکرار کنیم؟
بله بله بله، باید انجام داد.
بله. و در جمع اگه باشه چطور؟
حالا ببینید، در جمع باید حواسون باشه، یه موقع هستش که خیلی این منکری است که خیلی قبیحه که اونجا حتما باید انجام، مثل غیبت، مثل دروغ، این از اونجاست که بعد سریع موضع آدم بگیره. اما اگر بستگی به شرایط هم داره دیگه اون جمع، چه بس اگه ما اینجا نهی از منکر کنیم جلوی جمع بیشتر طرف جری بشه، چه اشکال داره اینو ببریم مثلا صداش کنیم بیرون و اونجا بهش تذکر بدیم که آقا این کار شما خوب نیست، نباید انجام بدیم.
بسیار عالی. و گفتن اگر فردی بدونه که من، خودشون مثال زدن که من امر به معروف و نهی از منکر انجام میدم اما تأثیری نداره و تأثیر برعکس هم گاهی گذاشته، آیا این نهی از منکر و امر به معروف جایزه؟
ببینید، حضرت آقا میفرمایند که وظیفه ما گفتنه، حتما تأثیر میذاره. ولی اگر یه جایی که اگر با این شرط که بدتر میشه، نه نباید بگم.
بله.
ولی خیلی کمه ها، یعنی اینم باید توجه. آخه بعضی ها به همین بهانه نهی از منکر،
گاهی هم ظاهرا اتفاقی نمیفته اما در باطن.
بله. اگر ببینید، من یه مثال ساده بزنم راجع هر منکری، حالا اسم نمیخوام ببرم، اگر در این مسیر که من دارم حرکت میکنم 50 نفر فقط به من بگین کار نکن، یا من از اون مسیر خارج میشم یا ترک میکنم اون کار دیگه.
بالاخره آدم وجدان داره. بله
بله حتما متأثر میشه
و تعقل میکنه، بالاخره به یه چیزی میرسه. و پرسیدن اگر در نهی از منکر با سرسختی مفسدین روبرو شدیم وظیفه چیه؟ بازم هم تذکر
در این موارد حتما فقط باید تذکر لسانی بدیم. اگر به جای سخت بکشه حتما باید نیروی انضمامی تماس بگیریم.
خیلی سپاسگزارم از شما. حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقا حمیدرضا جعفری که در کنار ما بودید، التماس دعا دارم ازتون.
خواهش میکنم موفق و معید باشید.
زنده باشید. سپاس از همه
شنوندگان عزیز.
زنده باشید. ما هم از شما التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون.
موفق و معید باشید.
اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران، همراه ما باشید.
خدا ایمان دارید؟ خدا تو جهنمه انجیره، خدا تو چشم پروانه است، وقتی از روزنه بیل اولین نگاهش به جان اندازه. خدا بزرگتر از توصیف انبیاست، بام ذهن آدمی حیات خانه خداست. خدا به من نزدیک حقیقت که تو از من دوری.
همین دست
همین دست
دا بی دریغ می بارد و بی نهایت در ماه خدا، جان به باران رحمتش بسپاریم. در این لحظه های معنوی ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ازتون دعوت می کنم که شنونده باشید گزارش آقای مهدی اسماعیلی عزیز رو.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده های محترم شبکه رادیویی تهران، برنامه باغ فردوس با قبولی طاعات و عبادات همه هممیهنان و شنونده های محترم در روزهای پایانی سال، با توجه به اقداماتی که در حوزه سازندگی با کمک سازمان بسیج مستضعفین برگزار میشه، یک سری اقدامات و امکاناتی در ارتباط با تجهیز قرارگاه ها در 32 استان کشور در حال انجام هست که برای اطلاعات بهتر و بیشتر میخوایم یه گفتگو داشته باشیم با سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور. سردار عرض سلام دارم، طاعات عبادتتون قبول بشه در ارتباط با این اقدام آخر سالتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت هم میهنان عزیز در ماه مبارک رمضان، برنامه‌ای که امروز در خدمت شما بودیم تجهیز قرارگاه‌های جهادی پهنه‌ای هست. قرارگاه جهادی در یک پهنه جغرافیایی شکل می‌گیرند برای هم عملیات‌های جهادی، هم هماهنگ کردن گروه‌های جهادی و پشتیبانی از اونا. در کشور با برنامه‌ریزی که انجام شده توسط سازمان بسیج سازندگی، 110 قرارگاه پهنه‌ای سازماندهی شده. قبلاً 62 قرارگاهشون تأسیس شده بود، امروز هم 48 قرارگاه اضافه شد، تجهیز شد، یعنی تمامی 110 قرارگاه تجهیز شدن. این تجهیزات هم یک بسته کامل از همه تجهیزات تاکتیکی و فنی هست، برای ساختمان سازی، برای برنامه های محرومی از زدایی، برای سازندگی، برای ماموریت های آبخیز تا جالیز، برای ماموریت های آبرسانی، برای کمک به مردم در هنگام وقوع بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و سایر اتفاقاتی که ممکنه بیفته. همه چیز در این بسته ها پیشبینی شده و دیگه اگه یه کاری اتفاقی پیش افته اینا آماده اند، وسیله شون از سری بر میدارن میرن اونجا، یه نمیخواد دنبال وسایل امداد و نجات بگردن.
سردار با توجه به اینکه تمام این قرارگاه ها امکانات خوب کاملی دارن، الان برای بروز رسانی و تکمیلشون هست، خب ایده ممکنه که تجهیزاتی داشته باشن در خود همون مناطق که شما به راحتی بتونید اونها استفاده بکنید. کسانی که این امکانات رو دارن، حالا غیر از اون بحث مالی و نیروی انسانی، تجهیزات بومی و محلی در اختیار دارن، اونو در همین ایام آخر سال، در ایام نوروز، در زمانهای تعطیل چگونه میتونن به کمک قرارگاه‌های شما بیان برای محرومیت زدایی؟
بسیج سازندگی در سراسر کشور در شهرستان‌ها سازمان داره، مسئول داره در هر شهرستان و شناخته شده هم هستن. چون درگیر خدمات گسترده‌ای به مردم هستن، مردم عزیز بسیج سازندگی رو کاملا میشناسن. هر عزیزی بخواد مشارکت کنه، حتی با دست خالی هم میتونه مراجعه بکنه، بگه من میخوام توی برنامه‌های محرومیت زدایی یا خدمات جهادی شرکت کنم. حتما زمینه و بستر حضورش فراهم هست و استقبال میشه. کسانی هم ممکنه بخوان